زمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شاهانه گویم یا علی، شاهانه
بگویم یا علی، در راه عشقت یا علی، مردانه گویم یا علی، مستانه گویم یا علی، رندانه گویم یا علی، رندانه گویم یا علی. در وصف تو گویا شدم، از عشق خود دریا شدم، از دل تو را جویا شدم، در عشق تو رسوا شدم، هم باله و شیدا شدم، بر تارم اعلا شدم، پیدا و ناپیدا شدم، مستانه گویم یا علی، مستانه گویم یا علی، در راه عشقت یا علی، مردانه گویم یا علی، مستانه گویم یا علی، رندانه گویم یا علی، رندانه گویم یا علی.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
این یه برنامه رادیویه. این یه برنامه رادیویه. ویژه نابینایانه. اسمش هم شش نقطه است.
شش نقطه. شش نقطه.
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار.
شش نقطه.
هر هفته چهارشنبه شب ها ساعت 22
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز.
خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من.
اینجا نقطه آغاز شش نقطه است.
سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
خوش آمدین به 199مین قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه. باورش عجیب، واقعی، غریب، تلخ، هر چی که فکرشو میکنید هست، اما ما دیگه داریم 200تایی میشیم. شش نقطه، برنامه ویژه نابینایان از رادیو تهران و چیزی حدود 5 ساله که ما هر هفته با شماییم. ما اومدیم که از نابینایان حرف بزنیم و برامونم فرقی نمیکنه که کی و کجا نوبت بهمون برسه. مهم اینه که وقتی که هستیم تمام توانمون رو میذاریم برای اینکه وظیفمون رو به درستی انجام بدیم. حالا نکته جالبش اینجاست که هفته دیگه 13 مرداد 200مین برنامه 6 نقطه هستش، درست یه ماه بعدش 13 شهریور تولد 6 نقطه هستش و تصمیم داریم که هر دو مناسبت رو اگر بشه و اتفاقی نیفته یه جا هفته دیگه برگزار کنیم. جزئیاتش رو براتون به وقتش توضیح میدم. از این طریق اجازه بدید حالا بریم سراغ راه‌های ارتباطی برنامه 6 نقطه. مثلا یکی از اون راه‌هایی که شما میتونید متوجه بشید که دقیقاً ما هفته آینده چه کار خواهیم کرد و اصلا آیا کاری خواهیم کرد یا کاری نخواهیم کرد، اینه که به پیج ما در اینستاگرام سر بزنید. 6 نقطه با تایپ انگلیسی در اختیار شماست. اگر احیاناً موقعیتش رو نداشتین که به صفحه اختصاصی ما سری بزنین، ما یه پایگاه داریم در فضای مجازی به اسم @6 نقطه که تمامی تولیدات تیم ما قابل شنیدن هست اونجا، از جمله همین برنامه رادیویی 6 نقطه. همونجا هم حالا براتون حتما اطلاع رسانی میکنیم که هفته آینده چه اتفاقاتی در پیش خواهد بود برای ما. و این یکی دیگه کاربرد اطلاع رسانی نداره، این برای خود شماست. @radio_6 که شناسه ما در فضای مجازیه و شما میتونید نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو نسبت به برنامه 6 نقطه مطرح بکنید. صدای ما رو از 6 نقطه‌ای میشنوید که تبدیل شده به پایگاه نابینایان در رسانه ملی. وعده‌گاه همه نابینایان سر 1 ساعت همینجاست. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، 6 نقطه.
دل من در پی دیدار تو بدتر به در است، چشمت اندر قمر اندر قمر اندر قمر است، و دلت بی خبر از این که نگاهم به در است، چه کنم عاشقم یار، دست تو برای این دل چون بال و پر است، تکیه بر بال و پرت میزنم اما خطر است، و دلت بی خبر از این که نگاهم به در است، چه کنم عاشقم آهای مردم این شهر چه دیوانم امشب، انگار که ماه آمده در خانم امشب، آنقدر خرابم که دگر تاب ندارم، تو با منی و تاب سحر خواب ندارم.
شبتون بخیر، بریم سراغ بخش نقطه چی.
روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم. سایت‌های اینترنتی رو مرور می‌کنیم.
به فضای مجازی سرک می‌کشیم.
تا نقطه‌های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه‌چی.
یه آیتم خوبی رو امیر سرمدی برای ما تولید کرده در خصوص بررسی ایرادات ساختاری سازمان بهزیستی کشور، که به نظرم ایده قشنگیه و با ابوذر سمیعی عزیز که خودش تحصیل کرده از دکترای سیاستگذاری فرهنگی داره و خودش به عنوان مددکار با سازمان بهزیستی داره کار میکنه و حتی خوبه بدونید که از فرصت مطالعاتی خودش استفاده کرده و در امریکا این تایم 6 ماهه رو فکر میکنم سپری کرده. دوتایی دست به دست هم دادن و ایرادات ساختاری سازمان بهزیستی رو برای ما به تحلیل و بررسی نشستند.
میخوام گفتگو بکنم با یه دکتر ابوذر سمیعی، دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی و از کارمندان سازمان بهزیستی کشور که در بخش مددکاری مشغول به فعالیت هست، و در این برنامه و برنامه آتی میخوایم بررسی بکنیم ساختارهای سازمان بهزیستی رو، سازمانی که بیش از 4 دهه داره حمایت میکنه از قشری که باید بپذیریم آسیب پذیر هستن و طبیعتاً انتظاراتی رو هم از سازمان بهسیستی کشور دارن. آقای سمیعی، خدمت شما سلام عرض میکنم. بفرمایید که تا چه اندازه ساختارهای فعلی سازمان بهسیستی پاسخگوی نیازهای اعضای جامعه هدفش هست و اساساً چه موانع ساختاری در این سازمان رو شما مشاهده میکنید و در این ارتباط برای ما صحبت بکنید؟
عرض به خدمت شما، راجع به سازمان بهزیستی، من به عنوان کسی که از گذشته به عنوان مددجو با این سازمان در ارتباط بودم تا الان که به عنوان مددکار تو همین سازمان مشغول به فعالیت هستم، شاید به لحاظ فکری و فرهنگی اولین چیزی که وجود داره نگاه حاکم بر سازمان بهزیستی هستش که یک نوع نگاه پزشکی هستش که برگرفته از گفتمان پزشکی حاکم در جامعه هستش، در خصوص معلولیت یا در خصوص سایر مسائل و موزلات اجتماعی هستش. رو اساس سازمان بهسیستی از اول تا به امروز اگه نگاه کنید، فکر میکنم قریب به اتفاق پزشک بودن، معاونین برجسته همگی پزشک بودن و این نگاه پزشکی اصلا تو جامعه وجود داره که نسبت به این سازمان هست و تو خود سازمان هم این مسئله وجود داره و این باعث میشه که نگاه اجتماعی، نگاه حقوق بشری به موضوعات و مسائل اجتماعی به حاشیه بره و فقط از بعد پزشکی بهش پرداخته بشه. موضوع دیگری که شاید در همین راستا هستش، مسئله تخصصی بودن سازمان بهسیستی هستش. شاید اونقدری که باید سازمان بهسیستی یک سازمان تخصصی نبوده و فعالیتش اونقدر تخصصی به نظر نمیرسه و گاهی اوقات وارد فعالیت‌های دیگه شه. به عنوان مثال، حداقل توی شهرهای کوچکتر ما خیلی می‌بینیم که کسانی که انتخاب میشن برای اداره این سازمان، کسانی هستن که از خارج از این سازمان میان. حالا ضمن احترام به همه افرادی که تو این سازمان دارن زحمت میکشن، ما صرفاً بحثمون نقد ساختاری هستش. شاید ما همچین چیزی توی سازمان‌های تخصصی دیگه نداریم. مثلا فرض کنید شما آموزش پرورش همین سازمان تخصصی هستش. نکته سوم که به نکته اول دوم مربوط میشه، مسئله میزان اقتدار و اتوریته سازمان بهسیستی هستش. قوانین مختلف ما در خصوص مسائل اجتماعی و مسائل مضرات اجتماعی ما داریم که شاید دست سازمان بهسیستی تا حدود زیادی باز گذاشته، اما موقع اجرا به اون خوبی نمیتونه اجرا بشه.
درسته. جمع سمی، این سوال مطرح میشه، آیا نهادهای حمایتگر در حوزه معلولان در خارج از کشورم اینقدر گستره فعالیتشون زیاد هست؟ برای مثال خب در سازمان بهسیستی ما زنان سرپرست خانوار رو داریم، معتادین متجاهل رو داریم، معلولان رو داریم و شاید این انواع و اقسام طیف ها همونطور که اشاره کردین اون تخصصی بودن اون حوزه رو زیر سوال ببره و اساسا متناسب با این اقشار مختلفی که سازمان بهسیستی تحت پوشش داره بودجه بهش تزریق نمیشه. شاید شرح وظایفش اندازه یه وزارتخونه باشه ولی اختیارات و بودجهش به اندازه یک سازمان باقی مونده.
دقیقاً این صحبتی راجع به در واقع اقتدار سازمان بهسیستی کردن، یه بخشم برمیگرده به همین که اون افراد بتونن بودجه لازم رو برای سازمان خودشون فراهم بکنن، چرا که موقع توزیع بودجه این مسئله یک مسئله بسیار پیچیده است که حالا به هر حال حضور داشته باشن، قانع بکنن که مسائل مشکلات وجود داشته باشه. ببینید وقتی نگاه پزشکی بود و خیلی اهمیت اجتماعی بهش داده نشد، عمده بودجه میره به جایی که مثلا صرف نگهداری میشه و دیگه تلاشی شاید برای اخذ بودجه برای بخش اجتماعی گرفته نمیشه، یا اگه از بخش اجتماعی هم زده بشه شاید از نگاه مسئولینش مشکلی پیش نمیاد. اما صحبتی که شما میفرمایید کاملا صحیحه. به قولی میگن سازمان بهسیستی، بعضی میگن حتی تا 150 کار رو هم به این سازمان سپردن و انواع کارهای مختلف که برخیش هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره. اینا مسائلی هستش که از در واقع عهده یک سازمان که در واقع با این بودجه محدود داره کار میکنه خیلی بعد نمیاد و حتما یه بخشی از این وظایف باید یا خارج از این سازمان محول بشه و یا توان این سازمان در حد یک وزارتخونه بشه و افزایش پیدا بکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم آقای دکتر سمی. انشالله در برنامه آتی بررسی خواهیم کرد راهکارها و مسائلی که میتونه در واقع این مشکلات و معضلات رو از بین ببره و رضایت حداکثری اعضای جامعه هدف رو هم فراهم بکنه.
شش نقطه ترکیبی است از نقطه و صدا.
نقطه و صدا
حس لامسه شما رو دعوت میکنه به لمس زیبایی های دنیا. شش نقطه،
برنامه ویژه نابینایان از رادیو تهران.
اینجا شش نقطه رادیو تهران، جهان با شما دیدنی تر.
Oh
خب شبتون بخیر. اما برای سومین هفته پیاپی هم ما از آرمین رسولی عزیز آیتم براتون پخش میکنیم. شما دوستان عزیز در باشگاه مخاطبان شش نقطه خواهش همینه که فعالتر باشید، حضور جدیتری داشته باشید. باشگاه مخاطبان ماجراش اینه که شما برای ما آیتم تولید میکنید با محوریت و موضوعیت افراد نابینا و برای ما ارسال میکنید به @ @radio_6 تا ما در برنامه پخش بکنیم. فرقی هم نمیکنه که شما به عنوان یک نابینا برای ما میخوای آیتم بسازی و یا یک کم بینا و یا حتی یک بینا. مهم اینه که آیتمتون اختصاصاً موضوعیتش و محوریتش در ارتباط باشه با افراد نابینا. این هفته هم در باشگاه مخاطبان که در قالب نقطه های مشترک تقدیمتون میشه با آرمین رسولی همراهیم و ببینیم که این دفعه به کدام موضوع پرداخته. شما هم بخش های تولیدی خودتون رو به @radio_6 ارسال بکنید تا بخش های تولید شده توسط شما رو هم در برنامه پخش بکنید. نقطه های مشترک،
همه تفاوت‌ها یه نقطه‌هایی هست که مشترکه.
مشترک بین من و شما، بین ما.
بیای در مورد یه مسئله خوب فکر کنی. اون مسئله چیه؟ اون مسئله مسئله‌ایه که خیلی وقتا ما رو آزار میده، خیلی وقتا هم ذهنمون رو به شدت درگیر میکنه، تا حدی که باعث میشه یه خورده در مورد شرایط خودمون فکر کنیم. اون مسئله اینه که آیا مردم واقعا بلد نیستن به ما کمک کنن یا دوست ندارن به ما کمک کنن؟ به نظر من که مورد دومه. نه، مورد دوم نیست، مورد اوله. میدونی چرا؟ چون دوست دارم به ما کمک کنن. الان یه مثال میزنم براتون بدونید چرا میگم دوست دارم به ما کمک کنن. وقتی خود من با عصای سفید میرم تو خیابون، مردم هی به من هشدار میدن، میگن آقا جلوتو نگاه کن، آقا اینجا جلوت جوبه ها، نرو نرو ماشین داره میاد. این هشدارا یعنی اینکه سلامت جسمانی من برای اونها خیلی مهمه. پس اگه مهم نبود که اصلا هیچ هشداری به من نمیدادن، میگفتن ولش کن مهم نیست، بذار هر کاری دوست داره بکنه، بذار براش مشکل پیش میاد، بذار ماشین باش تصادف کنه. پس ما خیلی مهمیم برای اونها که اینجوری به ما هشدار میدن. پس شد مورد اول، یعنی اینکه بلد نیستن به ما خوب کمک کنن. خب این بلد نبودن ناشی از چیه؟ درسته شاید بگید ناشی از اینه که صدا سیما خوب کار نکرد، شاید ناشی از اینه که تو مدارس خوب آموزش ندیدن، ولی بهتره که از این جهت هم به قضیه نگاه کنیم که خود ما برای خودمون چی کار کردیم. به نظر من اولین قدمی که باید برداریم تا این مسئله رو حل کنیم، تا فرهنگ مردم یه خورده دید مردم در مورد ما تغییر کنه، اینه که بیاید موقعی که با عصای سفید از خونه میریم بیرون، من همیشه این کارو میکنم، بهترین لباسامو میپوشم، با بهترین وضعیت، بهترین روحیه اخلاقی میام بیرون، تا به مردم نشون بدم که اون دید غلطی که داشتن هر آدمی که عصای سفید دستشه لزوماً مشکل مالی هم داره، این دید از ذهن مردم خارج بشه و مردم دیدشون نسبت به ما عوض بشه. و فقط هر کی خواست از به شما کمک کنه، فقط خیلی محترمانه اگه نمیخواستید از کمکش استفاده کنید، بگید من خودم میتونم راهم رو پیدا کنم و ازش تشکر کنید و کاری نکنید که دید مردم نسبت به ما عوض بشه و بشه یه دیدی که فکر کنن ما آدم های بد اخلاقی هستیم. ممنون.
آمدی تا عبد در قلب من باشی، ماهی من شدی، من حوز نقاشی، گرچه در دل مایی بیقرار دریایی، راضیم اگر گاهی من تو را ببینم، مردم از سماشایت آرزوی من شاید، آنچه از دلم آید بر دلت نشیند، بر دلت نشیند. نکنه مغرور شی بری و ازم دور شی، جای تو دریانی سری که یه وقت تور شی، نزا بره از دستم بی تو دل تنگم، دل من خونت ماهی قشنگم، ماهی قشنگم.
خب شبتون بخیر. چون فضای این روزامون خیلی فضای المپیکیه و همه هم توجهشون به المپیکه، خدمتتون عرض باید بکنم که شهر بریزبن استرالیا به عنوان میزبان رقابت‌های پارالمپیک در سال 2032، یعنی تقریبا حدود 11 سال دیگه انتخاب شد. خود پارالمپیک توکیو هم تقریبا از فکر می‌کنم دوم شهریور ماه شروع میشه، که ببینیم که میتونیم ان‌شاءالله امیدوار باشیم به افتخار آفرینی‌های ورزشکارای نابینامون یا خیر. شما شش نقطه رو از رادیو تهران میشنوید. تا لحظاتی دیگر شهروز حسینی و خانم فریبا حسنی به ما اضافه خواهند شد تا باز هم نکات رو در خصوص ترفندهای آشپزی برای نابینایان تقدیم شما بکنن. شهروز یه پیامی برای من فرستاده و تو وایسش گفته به جرأت نابینایی ترین آیتمیه که تا حالا توی این مجموعه تولید کرده و امشب پخش میکنیم. خودم مشتاقم برم ببینم بچه ها امشب چیکار کردن.
من شهروز حسینی هستم و به اتفاق همسرم خانم حسنی که هر دو نابینا هستیم، قرار هست در نقطه نمای آشپزی نکاتی رو در مورد ساده تر انجام دادن امور آشپزی و آشپزخانه تقدیم شما بکنیم.
اگه شما هم مثل من میتونید نبینید،
اگه نابینایید
میتونید نقطه نما رو گوش کنید.
نقطه نما، توصیفی از همه جا و همه کار.
با روش خرد کردن مرغ و تقسیمش به تیکه های دلخواه در خدمتتون هستیم.
برای ما نابیناها بهتره که مرغ رو که میخریم همونجا توی فروشگاه بگیم که برامون پوست بکنن و به قسمت‌های مختلف که مد نظرمون هست تقسیم بکنن. این کاریه که فقط نابینا نمی‌کنن، همه مردم از فروشنده‌ها معمولاً می‌خوان که مرغاشون رو براشون خرد بکنن. اما اگه به هر دلیلی مرغتون خرد نشده بود و می‌خواستید اون رو خودتون خرد بکنید، می‌تونید از روشی که ما بهتون میگیم استفاده بکنید. فقط باید چاقوتون برای این کار بزرگ و تیز باشه. اولین کاری که می‌کنیم اینه که دم مرغ رو که به صورت یک مثلث هست و پشت مرغ قرار گرفته و برای نابینا کاملا هم قابل لمسه، ازش جدا بکنیم. برای این کار اون قسمت رو با دست چپتون نگه می‌دارید و با دست راستتون چاقو رو میارید و اون قسمت رو از پشت مرغ به راحتی جدا می‌کنید.
بعد از جدا کردن دم میریم سراغ بالها. دو زایه نوکتیز روی سر بالها و کنار بالها وجود داره که با دست این هم قابل لمسه. رو سر بالها زایه هاشون تقریبا موی شکل بزرگتر هستش و زایه های اطراف بال هم همینطور ولی کوچکتر هستش. اینا رو میتونید به کمک چاقو به راحتی جدا بکنید. بعد دوران رو محکم به طرفین بکشید تا شکاف وسط بین دوران کاملا مشخص باشه. بعد با چاقو اون قسمت رو شکاف بدید. بعد که شکاف دادید به کمک دست یا هر وسیله دیگه محتویات وسط دوران رو خالی کنید. دقت کنید که این قسمت کاملا باید تخلیه بشه، چون ضایعات بین دوران تو این قسمت هستن و باید کاملا تخلیه بشن. دقت کنید که تو این قسمت یه رگه چربی هم وجود داره که قبل از کندن پوست باید این رگه رو هم با چاقو جدا کنید. بعد از جدا کردن این رگه، کندن پوست مرغ رو شروع می کنید. موقع جدا کردن پوست دقت کنید که از این رگه ها زیاد هستش و باید قبل از کندن پوست حتما این رگه ها رو جدا کنید، چون اگه این رگه ها جدا نشه باعث میشه که پوست به مرغ بچسبه و به راحتی